بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد
اللهم
صل على
محمد
ولا أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واجعلني في جميع ذلك من المصلحين بسؤالي إياك المنجحين بالطلب إليك غير الممنوعين بالتوكل عليك. بسیار توفیق بزرگی بود برای بنده و حضار عالی قدر که در طی این شب‌های متوالی میهمان خانه گسترده سفره بی‌نظیر و بی بدیل سخنان سید و ساجدین و زین العابدین بودیم. دعای 24 و دعای 25 که الان قسمت انتهایی این دعا رو بازگو می‌کنم، روزی و نصیب انتهای شعبان، انتهای رجب و آغاز شعبان ما شد بحمدالله. امام در قسمت هایی که خدمت دوستان عزیز گفتیم مطلب رو در مورد ولد به تعبیری و ذریه خودشون به غایت رساندند. مطلوبیت فرزند چیست؟ شیوه تعامل کدام است؟ و در نهایت آسیب جدی و خطر مهمی که در این وادی ایشان و ذریه ایشان رو، یعنی آدم و بنی آدم رو تهدید می کنند که شیطان باشد و راه‌های مداخل نفوذ شیطان در آدمی رو به بهانه این دعا به وضوح بسیار زیادی مطرح فرمودن که دیشب همین قسمت از سخن بود و شرح و بستان. اونگاه بعد از آن لب گشادن به حضرت باری تعالی و خواسته‌هایی رو در انتهای این دعای شریف به طور کلی و عمومی مطرح می‌کنن که من به اینجا رساندم سخن رو خدمت عزیزان، که فرمود و جعلنی فی جمیع ذالک من المصلحین بسعادی ایاک، پروردگارا مرا در همه اون چه از تو خواستم و تمام حاجاتی که تا الان در مورد خودم، فرزندانم و غیره مطرح کردم به علت این که من از تو سوال میکنم، به دلیل این که من روی به درب خانه تو آوردم نه به سوی دیگران رفتم، از تو میخواهم که هر آن چرا که خواهش از تو کردم خدایا مرا در آن از مصلحین قرار ده. یعنی تمام آن نعمتی را که به من ارزانی میکنی من ابتداعا صالح باشم، به صلاحیت از این نعمتهای تو استفاده کنم، با اونگاه مصلح باشم، هم خود من حسن استفاده از نعمت رو داشته باشم، هم بتوانم این رو به دیگران منتقل کنم و صلاحیت رو به دیگران منتقل کنم، چه فرزندم و چه آحاد دیگر جامعه. به بیانی میتوان گفت تمام خواسته های پیشین رو وجود مبارک امام سجاد در گرو یک نکته ابتداعا مطرح میکنند، اون هم صلاح و صلاحیت، صالح و مصلح بودن. و واقعیت قصه این است که هر نعمتی که خداوند به آدمی ارزانی کند در اوج نعمت، هنگامی که انسان به صلاح و صداد از نعمت الهی استفاده نکند و مصلحانه عمل کردی نداشته باشد، قطعا نعمت بدل به نقمت می شود. این قانون و قاعده الهی است. به همین خاطر فرمود و جعلنی فی جمیع ذلک من المصلحین به سعادی ایاک المنجحین به طلب الیک، و همچنین پروردگارا مرا قرار ده از منجحین به سبب این طلب و خواسته این که به سوی تو آوردم و از تو تقاضا میکنم. کلمه منجحین، منجح، نجاح، از ظفر و به شیء، الاصابت و المطلوب، رسیدن به خواسته رو انجاح میگوین. منجح یعنی کسی که به خواسته های خودش رسیده است. پروردگارا مرا کامروا کن، مرا کامروا کن به خواسته های خیش، اون که گفتیم و خواستیم از حضرت تو، برسان مرا به علت این که من چنین روی در خود میبینم که این گونه سوال کنم و از تو بخواهم، این است که باز طلب من از توست. من از کسی خواهش میکنم که جایگاه پاسخگویی او منحصر است. من از سوی به سوی دیگران نرفتم که محدودیت منابع داشته باشند، گاه غرایز دیگری در میان اونها در پاسخگویی باشد. خدایا من به سوی تو آمدم، چون به سوی تو آمدم ای حضرت ذوالجلال پروردگارا، لذا از تو میخواهم که عظمت و بزرگی تو اقتضا میکند که من رو کامروا کنی و به خواسته هایم در مورد خودم و فرزندانم برسانی. غیر الممنوعین به توکل علیک، و جوری مرا به خواستم برسانی منجهی باشم که غیر ممنوعین باشم، منع نشده باشم از خواسته. خب این هم ممکن، بالاخره هر کسی که از خداوند خواسته ای طلب می کند و دعایی رو مطرح می کند، بدیهی است که به خواسته خیش نمی رسد، که همگان که نمی رسند. بارها گفته این خدمت دوستان، اجابتی داریم و استجابتی داریم. خداوند اجابت می کند، آیا استجابت هم استجابت می کند؟ آیا به دنبال اون اجابت هم می شود یا خیر؟ نمی دانیم. همه خواسته ها مستجاب است، اما همه خواسته ها مجاب هم هست؟ معلوم نیست. یعنی هیچ خواسته ای نیست الا این که خداوند استماع آن می کند، دریافت می کند. اما آیا موافقت اصولی هم می شود یا نه، اون چیز دیگری است. فرمود من از اونهایی قرار بده که ممنوع نباشم از خواسته خودم و پذیرشش در بارگاه تو. حالا به چه علت من چنین توقعی رو باز دارم که خدایا من ممنوع از خواسته خودم و دعاام نباشم؟ از ساز و کار توکل من وارد می شوم. خیلی زیباست. امام روشن می کنن، پرده بر می دارن که یکی از راه های این که انسان ممنوع از خواسته و مطالبه خود از پیشگاه خداوند نشود، توکل است. اگر انسان به حقیقت توکل واقف و نائل باشد، کامرواست در پیشگاه خداوند، به خواسته های خودش می رسد. اگر از متوکلین باشد، چون ان الله یحب متوکلین، خداوند متوکلین رو دوست می‌دارد، اونهایی که اعتماد و اتکاشون به حضرت اوست. انا عند حسن ظن عبدی المؤمن، وقتی بنده مؤمن به من حسن ظن داره و میدونه که من گره‌گشای کار او هستم، رازق او هستم، کفیل او هستم، حافظ او هستم، مانع او هستم، چگونه من پروردگار خواسته او را عمل نکنم؟ هنگامی که چنین توکلی و چنین اعتمادی به من داره، نه به دیگران، لذا جایگاه آن است که به خواسته خیش برسد. المعودین به تعوض بک، شاید بعض از نساخ صحیفه سجادی نسخه نویسان این دال رو با نقطه نوشتند، یعنی المعودین به تعوض بک، اما در نسخه های معروف و متداول المعودینه. من با هر دو معنا می کنم. معودین اگر باشد، تعوید به معنای عادت مستمر شدن. المعودین به تعوض بک، خدای منو از اونهایی قرار بده که آن به آن به شکل کاملا مستمر به بارگاه تو پناه می آورن و از تو پناه می جویند. یعنی دیگه آنچنان فرو رفته است این پناه جویی از تو در وجودشون که عادت و ملکه این هاست. به کسی دیگه کار ندارن. کار من با یک کس افتاده است و بس. دیگه کار دیگه ندارن به کسی اینها. کسی دیگه ندارن. الهی و ربی من دیگه روک. لذا به کجا رو کنند؟ به که پناه ببرن؟ همانی که می دانند و یگانه این که می شناسند، به سوی اون پناه می برند. خدای من از اونها قرار بده. المعودین به تعوض بک. اگر با نقطه بخوانیم، المعودین به تعوض الک، خدای من از اون پناهندگانی قرار بده که درست شناختن پناهشون رو و فهمیدن که در پناه لطف حق باید گریخت و به سوی تو آمدند و اشتباهی نکردند در محاسباتشون. می دانند هیچ کنجی بیدد و بیدام نیست، جز به خلوتگاه حق آرام نیست. به همین خاطر فقط به کوی تو آمدند و ملتجی به ساحت قدسی تو شدند. الرابخین فی التجارت علیک. حالا از اینجا امام عناوینو که مطرح میکنن، من این عنوان رو میگم، بعد از این عناوینو که مطرح میکنن که به عنوان خواسته هاشونه که خدای منو چنین کن چنین کن، این گونه قرار بده این گونه قرار بده، بعد راه این گونه قرار گرفته شدن در پیشگاه خداوند رو هم مطرح میکنن. این چطور میشه که انسان این جایگاه رو پیش خدا قرار بدهد و خدا او رو چنین کند، باید چنان کند که این چنین باشد؟ بازگو میکنن امام فوق العاده زیباست. باز این قسمت دعا هم یه طعم و حال و هوای دیگری دارد. حقیقتا الرابحین فی التجارت علیک، خدای من از کسانی قرار بده که رابح در تجارت در پیشگاه تو باشم. رابح ربح یعنی سود. ربح من این علیک رو جار و مجرور رو متعلق بدونیم به رابحین، یعنی الرابحین علیک فی التجاره، خدا من از کسانی قرار بده که سود من تضمین شده به عهده تو باشد در تجارت. البته میدونیم مراد امام از این کلمه تجارت سوداگری در بازار نیست، بلکه وام گرفته از همون تجارتی است که خداوند در قرآن به مؤمنان پیشنهاد میدهد که یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. مؤمنین میخواهید انسان ها میخواهید خدا شما رو وعده بده دلالتتون کند راهنماییتون کند به تجارتی که شما رو نجات میده از همه دشواری ها و سختی ها، و این تجارت عجب سودآور است. تؤمنون بالله، ایمان به خدا و رسولش بیارید، مجاهده فی سبیل الله بکنید، کارتون تمام است. خداوند این تجارت رو عجب سودآور قرار داده است. ایمان به حضرت او و حرکت به دنبال ایمان، تبعیت از پیامبرش در راستای ایمان، این بهترین تجارت است. حالا چرا خداوند از کلمه تجارت استفاده میکنه؟ یا در جای دیگه ان الله اشترى من المؤمنین، چرا از الفاظ و ادبیات خرید و فروش و اینا خدا میخرد از مؤمنین جان و مالشون رو، چرا از این کلمات استفاده میکند؟ چون معنای دوم تجارت یا خرید و فروش یعنی چی؟ یعنی بده بستان. شما بدید چیزهایی رو بگیرید از خداوند. چون مردم با این کلمات انس بیشتری دارند، هر جا بدانند که بحث تجارتی سودی است، بیعی است، شرایی است، رغبت بیشتری به اون سود دارند، بازارگونه نگاه میکنند گاه، لذا از این واژگان استفاده میشه که با مفاهیم عرفی ذهن تطبیق بیشتری داشته باشد. فرمود خدایا منو از کسانی قرار بده که سود من در تجارت این دنیا و عزیزان من از دنیا سوق ربح فیها قوم و خسر فیها آخرون. تمام زندگی ما تو این دنیا تجارت، تمام زندگی ما در دنیا بیع و شراء. فرمود دنیا بازاری است که در آنگاه گروهی سود میبرند و گروهی خسران و زیان میبرند. توجه فرمودید. خدایا سود من رو در این زندگی بر خودت قرار بده. الرابحین فی التجارت علیک المجارین بعزک، خدایا منو پناه بده به عزت. المجارین بعزک، اجاره استجاره به معنای پناه دادن است، به معنای حفظ کردن کسی در پناه خیش. و این احدون من المشرکین استجاره که فاجره، اگر یکی از مشرکین از تو طلب این کرد که با حفظ امنیت بیاد پیامبر در مدینه از مکه قرآن رو بشنوه مطالعه کنه بعد برگرده به ایمان بیاورد، قبول کن، اینو پناهش بده، محفوظش کن. پس اجاره به این معناست. و اجرنی عرض به خدمتون در دعاها که میخوانید یا مجیر، بالاخره در دعای مجیر اجر نامن النار یا مجیر، اجر همینه، اجاره فعل امرونه. المجارین بعزت، خدای من از اون کسانی قرار بده که محفوظیت پیدا میکنن. اما این حفظشون از کجا میاد؟ از عزت تو میاد. وجود اون باره که امام راه را نشان میدهد که برای محفوظیت در این دنیا هیچ راهی جز اتصال به عزت خداوند نیست. کل عز من غیر عند الله ذل، هر عزتی که از غیر خدا باشد نهایت اون و پایان اون ذل است، ذلت است. حالا میخواد از قدرت باشه، میخواد از ثروت باشه، از جمال باشد، از مال باشد، از منال باشد، از هر چی باشد. هر عزتی که منتسب به عز الهی نباشه چون پایدار نیست دیگه، چون به حضرت باقی پایدار نشده است، به بقای الهی نیست، لذا طبعا زوال داره به غیر اون عزتی که از سوی خدا می آید. خدا منو حفظم کن از ماها، از کسانی قرار بده که حفظ شدن به عزت خودت. واقعا خیلی جمله ای، چگونه ممکنه عزت انسان به مخاطره کشیده بشه عزیزان در زندگی؟ وقتی انسان به غیر عز الهی پناه میبره، بعد ممکنه چه خفتانی در انتظار انسان باشد. الموسع علیهم الرزق الحلال من فضلک، خدایا مرا از اونهایی قرار بده که الموسع توسعه داده ای و توسعه یافتن، کسانی که توسعه یافتن. موسع از ماده وسعه، وسعت، وسیع است رزق اینها، از رزق حلال، از فضل تو. خب این رو بارها ما از زبان معصومین میبینیم که اللهم ارزقنی رزقا واسعا، خدای منو رزق واسع بده. اینو به عنوان یه دعا مطرح میشه. گاهی این دعا رو خدمت دوستان خواندم، خدمت بزرگواران در مهجت و دعوات سید ابن طاووس، اون دعا سنگین و عجیب پر مغز موسی بن جعفر، متاسفانه متداول نیست بین ما، تا حضرت میرسن به اینجا. ولا تفتنی بانسداد ابواب الارزاق، به اغلاق ابواب الارزاق و انسداد مسالک. خدایا اگه میشه، ما میگیم حالا تو میدانی مصلحت ما را، ابتلاء ما را به زیق شدن و بسته شدن راه رزق قرار نده. ممکن این از ابتلاعات تو باشد در این دنیا برای انسان ها، اما ما کم ظرفیتیم، شرح صدر ما کمه. خدایا اگر امکانش هست این امتحان رو در مسیر ما قرار نده. گاهی وجود و مبارکه ما مین آموزش رو میدن. پس اینجا فرمود پروردگارم قرار ده رزق من رو، من از کسانی قرار بده که الموسع علیهم الرزق، رزق بر اینها توسعه داره. البته رزق حلال طبعا دیگه، اونی که ارزش توسعه داره چیه؟ رزق حلال است. خدای ناکرده اگر از غیر مجرا بیاید که هرچه آمد جز وبال بیشتر برای انسان نیست. گاهی در قرآن میگه اگر ما میدیم به اینها این ثروت رو، نیست الا این که میخوایم چار کنیم با این موقعیت و ثروت، نعذبهم بها، میخوایم عقوبتشون کنیم. یعنی گاه توسعه میاد، اما توسعه ای که منتهای اون عقوبت الهی است قطعا در قرآن تذکر داده شده است. اما گاهی ولا تحسبن الذين كفروا ان ما نملي لهم خير لانفسهم، اگر فرصتی موقعیتی گمان نکنن این خیره، اما گاه این وسعت عین خیر الهی است. لذا امام تمیزگری میکنن، میگن خدا وسعت به من بده، اما از اون نوع کسانی که وسعت پیدا کردند از رزق حلال تو که این نمیشه مگر من فضلک، راهی نداری این رزق حلال وسعتش مگر همراه چی باشه؟ فضل خداوند باشه. و ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، این وسعت فضل خداست که فضل خداوند شامل هر آن کسی که حضرت باری تعالی بخواهد می شود. البته ما این منگشایی که می بین صورت نیست. گرت حواس که پیوند مکسلت، اگر بنا داری که از ابتدای غزل بخونیم که بالاخره گفت دلا عرض به خدمتون، هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد خداش در همه حال از بلا نگه دارد، دلا ماهاش چنان کن که گر بلغزت بای فرشته هد به دو دست دعا نگه دارد، تا میرسد به اونجا که اگر میخواهی که حضرت دوست پیوندت نکسلت، تو پیوندش نکسل، تو سر رشته رو نگه دار در دستت تا اینکه خداوند و دوست هم سر رشته را نگه دارد. و الا که نمیشه. این فضل و من یشایی که میگوییم دو سویه است، یعنی فضل خداوند شامل کسی میشود که در مسیر فضل خدا حرکت کنه. اگر کسی از مسیر فضل خدا جدا میشود، فضل خدا که به سوی او نمی آید. گرد حواس که پیوند مکسلت، اگر میلت اینه که دوست پیوندت مکسلت، تو هم باید بالاخره نگه داری، سر رشته رو رها نکنی تا او هم سر رشته رو رها نکند، که زیبا گفته است. فرمود الواسع به جود که و کرمک، خدایا منو قرار بده از اون کسانی که رزق حلال اینها توسعه دارد، از کسانی قرار بده که الواسع به جود که و کرمک وسعت پیدا کردن، که این وسعت رو از کی دارن؟ از جود و کرم تو دارن. خب بالاخره برمیگردیم به همین مطلبی که الان عرض کردیم که ممکن است وسعت برای کسی بیاید، اما وسعت متصل به غیر ذات باری تعالی وسعت نیست، مزیقه است. و بلکه از اونها میشه که گاه ممکن است فإن له معیشة زنکا در بیان آیه شریفه فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشة زنکا، اشاره کردم در تفسیر که منظور این نیست که اگر کسی روی از خدا میکند بعد دستش بسته میشه دوچار فقر میشه، نه، ممکنه عین قنا و ثروت رو هم داشته باشه اما زنک باشه زندگیش. یعنی چی؟ یعنی هیچ لذتی از داشته های مادی خودش نمیبره. کم میشناسید کسانی که اینها به قول قدیمی ها کرور کرور موقعیت و مال، اما هیچ دلخوشی تو این زندگی ندارن، هیچ شادمانی از این ثروتشون نمیبرن، آنچنان دارن مسائلی که نکبتگونه بر مال اینها گویا سایه افکنده است. اما دلخوشانی رو میبینید که اینها اون وسعت رو ندارن اما یه لذتی از این زندگیشون میبرن که حس وسعت میکنه. این نمیشه مگر به جود که و کرمک، مگر به جود و کرم الهی. خدای من از اونها قرار بده، از اون واسعهایی قرار بده که به جود و کرم تو وسعت پیدا میکنن. حالا این که امام هم جود را میفرماید هم کرم، اون شب عرض کردم خدمت دوستان اگر خواستید و داده شد میشه چی؟ میشه جود. اگر نخواستید و داده شد میشه کرم. به جوده که بکرم. یعنی خدایا چه بخواهم چه نخواهم تو به من این وسعت رو عنایت. حالا در اینی که من دارم مضمون رو میگم، باز به شیوه دعاگویی و طلب هم توجه بفرمایید که اینا باز از یه بعد دیگهش روش چیز خواستن از خداوندم این گونه سخن گفتن است. با این حال و هوا المعزین من الظل بک، خدایا منو قرار بده از اون کسانی که از ذلت برون می آیند، فاصله می گیرند به سبب اتصال به تو، بک به سبب اتصال به حضرت تو. الان به بیان دیگری باز اشاره کردیم خدمت دوستان، فرمود اذا اردت بعز بلا عشیره و عظمت بلا سلطان، اگر میخواهی که عزت داشته باشی اما بدون عشیره و قبیله، اگر میخواهی عظمت و بزرگی داشته باشی اما بدون سلطنت و توپ و تانک، بدون مقام و مسند و وزارت و وکالت، فخرج من ذل معصیت الله الى عز طاعته، از سایه شوم معصیت خدا بیا بیرون، برو به طرف فضای باز و نورانی طاعت الهی. خدا کاری میکند که هم عزت پیدا میکنی هم عظمت پیدا میکنی، هم مقبولیت پیدا میکنی هم وجاهت پیدا میکنی. خدا از آبروی خودش به تو میدهد، از جاه خودش به تو میدهد. فرمود المعزین من الظل بک والمجارین من الظلم بعدلک. همون تو که از کردن ببینید هر موردی که امام میفهمن قاعدتاً اون وجهه مقابلش رو مطرح میکنن، راه رسیدنش هم به نوعی مطرح میکنن حضرت. والمجارین من الظلم بعدلک، خدای من از کسانی قرار بده که میام پناه میبرم از ظلم به عدل تو. یعنی من با آشنایی با شیوه عدالت ورزی که مقبول توست دامن خودم را از ظلم به کناری می کشم، پناه می برم به وادی عدالت از تیرگی و منجلاب ظلم. حالا می خواد ظلم به نفس باشد، ظلم به غیر باشد، ظلم به حق باشد، انواع ثلاثه ظلم. خدای من از اون کسانی قرار بده که با مفهوم عدل آشنا باشم که از نکبت ظلم فاصله گرفته باشم. قرار ده من از کسانی که المجارین من الظلم به عدلک. بعث الزاد و الى المعاد العدوان و علی العباد. بدترین سرمایه و زاد و توشه در قیامت ظلم به بندگان خداست. خدا جوری قرار بده منو که من دامن آلوده به ظلم نباشم، بلکه آراسته به عدل باشم. این یه معنا. باز اینجا هم معنای دومی هست با قرائت دوم، المجازین من از ظلم و عدلک، که اینم از زیبایی های کار اهل بیت این گونه معارف. خدایا منو از کسانی قرار بده که اگر میخوام ظلم را جزا بدهم، مجازات کنم ظلمی رو، ظالمانه ظلم را مجازات نکنم. الله اکبر. به عدالت جواب ظلم رو بدم. این عجیبه. یعنی ببینید، وقتی انسان مظلوم شد و حالا در مقام پاسخگوی به ظلم است، یعنی انسان وقتی میخواد ظالم رو مجازات کند، خوب یه بشری و حالت انتقامگیری انسان حد و مرز نمیشناسد. دیگه تا جایی که کارد میبارد انسان فشار میدهد. توجه نوعا این چنینه در میان انسان ها. اما بحث اینه که نه، لا یجرمنکم شنعان قوم علی الله تعدلوا اعدلوا و اقرب للتقوا. با دشمنتون هم وقتی میخواین دشمنی کنید، با عدالت دشمنی کنید. این تقواست. این منش این خاندان است. آموزش اینها اینه که یا بنی عبد المطلب لا الفی انکم تخوزون فی دماء المسلمین. آخرین آموزه نورانی مکتب علوی است که چشمهای امیر المؤمنین پس از آن بسته می شود. فرزندان عبدالمطلب، نکند فردا بیفتید تو جامعه تقولون قتل امیر المؤمنین، قتل امیر المؤمنین، بگید علی کشته شد، علی کشته شد، تخوزون فی دماء، بعد برید دست به خون دیگران آلوده کنید. الا لا تقتلن نبی الا قاتلی، در قبال من ولو علی ابن ابی طالب هم یک نفس کشته میشه. نگید علی بوده پس باید کل قبیله کذا رو از بین ببرید. نه، اگه منم علیم یک نفس، نفسون به نفس. لا تقتلن نبی الا قاتل. و از آمد متو من ضربتی هازا بابا مجتبا، اگر هم من از ضربه ابن ملجم مردم، فضربوه ضربتن به ضربه، به عدالت بزنید. یکی زده یکی بزنید، بیشتر نزد. این میشه المجازین من از ظلم به عدلک. بینی و بین الله واقعا ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجا؟ گفته بودم مرا اندر پی خوبان زمانه. ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجا؟ فرمود والمجارین من از ظلم به عدلک، والمجازین من از ظلم به عدلک، والمعافین من البلاء برحمتک. خدایا میدانم که در دنیا میبارد، گاهی در متون روایی داریم ادفع او امواج البلا، موج موج بلا تو این دنیا میاد. حقیقتا این چنین است، میاد ابتلاعات. خدایا من را قرار بده المعافین من البلا، از کسانی که عافیت در قبال بلا نصیب اونها میشود، به عافیت در قبال بلا ایستادند. یعنی بلا نمیتوند اینها رو از صحنه بدر کند، عافیت دارن. اون ببینید پیروزمندانه از ابتلا بیرون آمدن نامش میشه عافیت. اینا پیروز و موفق بیرون میان از ابتلا. و المعافین من البلا، که این نمیشه مگر به رحمتک، مگر به رحمتت. زنائن ابن در حدیث رو بخونم، این کلمه زنینه و زنائن در حدیث داریم که عجیبه این جمله که ان لله تبارک و تعالی، امام صادق از باقر علیه السلام میفرماید از زوجل زنائن یزن بهم عن البلا، خدای بنده هایی دارد که اینها زنائنن، یعنی خواصن، خداوند اینها رو حفظشون میکند از ابتلا به این شیوه. فیحییهم فی عافیه و یرزقهم فی عافیه و یمیتهم فی عافیه و یبعثهم فی عافیه و یسکنهم الجنه فی عافیه، با عافیت زندگی میکنند. با عافیت میمیرند، با عافیت بعث میشن، مبعوث میشن، با عافیت به بهشت پا میگذارند. خداوند عافیت رو جامعه اینها قرار داده است. اینا میشن به تعبیر ما زنائن، جمع زنیه. و خب اینها چه کردن؟ باز همون باید عرض کنیم. بالاخره اینها فقط استمسک بالعروه الوثقی، چنگشون محکم بوده، قوی بوده، بازی نکردن. والمعافین من البلاء برحمتک والمقنین من الفقر بغناک. خیلی زیباست. خدایا منو از کسانی قرار بوده که غنی‌اند. والمقنین من الفقر، من رو از فقر برون بکش و به غنا برسان. اما راه رسیدن از فقر به غنا زرندوزی نیست. مراد امام نیست که حساب‌های بانکی من داخل و خارج انباشته شود، بلکه این است والمقنین من الفقر به غناک. خدایا منو متصل کن به غنا خودت که غنی بشم. اگر من متصل به غنا تو شدم غنی میشم. و ربک الغنی و ذو الرحمه، اگر من به پروردگار غنی متصل شدم، به صفت یا غنی متصل شدم، اعظم القنا قنا نفس، نفس من غنی میشه. اگر نفس من غنی شد، من واقعا غنیم. بعد میشم غلام همت آن رند عافیت سوزم که در گدا صفتی کیمیاگری داند. که در گدا صفتی کیمیاگری داند. و اینطور میشه که اون غنای من دیگه حد و اندازه ندارد. فرمود ول مغنین من الفقر به غنا، والمعصومین من الذنوب والزلل والخطا بتقواک. خدایا قرار ده، چون اول فرمودن مرا ذریه مرا، اول دعا دیگه عمومه دیگه، یعنی خودشون و فرزندانشون رو دارن میفرمان، و قرار ده ما را از کسانی که اینها والمعصومین من الذنوب. دیشب اشاره کردم خدمت دوستان اسمت یعنی چه؟ یعنی حفظ. گفتیم پایتخت رو میگن عاصمه چون حفظ میکند مملکت رو. خدایا من از معصومین قرار بده، از اون کسانی که حفظ میشن، معصومیت پیدا میکنن، من از ذنوب، از گناهان و از زلل، از لغزش ها، از لغزش ها و الخطا، خطا ضد و ثواب، از کارهای ناثواب، من از گناهان، از لغزش هایی که اینها ممکن است به بدتر از گناه هم منتهی شود برای من، و از خطا، از هم اشتباه در فهم و تطبیق و عمل کردن و ثواب عمل نکردن، منو حفظم کن، مسئولیت بده. حالا به چی میشه؟ به تقوا. نمیشه مگر به تقوا. حالا این تقوا دو معنا داره، یعنی به وقایه و حفظ خودت، نه شاید معنای بهتر همان باشن، یعنی به تقوا منک، یعنی به تقوایی که سازوکار این تقوا رو از کی میآموزم؟ از تو میآموزم. به جایی میرسد این متقی که اون مهارت لازم رو پیدا میکند در حفظ خودش، در صیانت وجود خودش، از گناه، از خطا و اشتباه معصومیت پیدا میکند، از لغزش اون صیانت در وجودش میاد، میشه معصومیت که برگرفته از تقواست. خواندم ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا. قرآن میگه اهل تقوا ان، که اینا وقتی شیطان با تمام دودم به صحنه میاد و میخواد اینها رو بکوبد، اما نمیتواند، زورش به اینها نمیرسه، اینا یه صیانت و محفوظیتی از برکت تقوا پیدا کردن. من از اونهایی قرار بده که والمعصومین من الذنوب والزلل والخطا بتقواک. خب پس ساز و کار رو هم برای معصومیت و معصومیت نشان دادن که چیست؟ تقوا. و طی کردن مراحل تقوا، مراحل پنجگانه تقوا که اینها رو دیگه در تفسیر گفتیم و در جلد دوم مشکات هم در هدن للمتقین نوشتم اونجا خدمت دوستان. فرمود والموفقین للخیر و رشد و ثواب به طاعته. خوب دقت کنید عزیزم، خدایا منم و ذریه و نسلم رو، فرزندانم رو، ولدم رو قرار بده از کسانی که موفقند. موفق یعنی من له توفیق، اون کسانی که توفیق دارن و اخیراً هم مکرر این کلمه رو خدمت دوستان گفتیم، گفتیم توفیق از ماده وفق می آید. وفق یعنی جفت و جور شدن اسباب. موفق یعنی کسی که کاری می خواهد بکند اسبابش براش فراهم است. گاه ممکن اسباب نباشه، اما گاه اسباب جمع داری و کاری نمی کنی. موفق اونه که اسباب براش فراهم شده. خیلی تجربه می کنیم عزیزان واقعا ها، حالا این اسرار پشت پردش همون باز بیت حافظ. واقعا خیلی ها تو این دنیا ممکنه خیلی کارا میخوان انجام بدن. میشناسم من جماعاتی چنین، یعنی واقعا توی همین عمر کم ما بالاخره تجربه زیادی من توی این جهت داشتم. کسانی که آقا اومدن و گفتن این کار خیلی محکم و قاطع کنار همین میزیست دادن، خدا شاهد است. دهان بیخ گوش ما گذاشتن. گفتن این کار رو من همین امشب تو این بحث تصمیم گرفتم این کار رو انجام بدم. اومدن جلو. 3 ماه گذشت. بعد گفتن که نشد دیگه آقا، نمیشه، مشکلات خانواده نگذاشتن، بچه ها نگذاشتن، خانوم نگذاشتن. این احساس کردیم شاید چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، آیشم بلد شدن و رفتن موفق نشدن. واقعا نه یک مورد دو مورد من از کنم خدمت دوستان، نتونستن انجام بدن. فهم کنین چیه علت این عزیزان؟ یعنی خداوند ممکنه بنده خودش رو از یک خیری دریغ و منع کنه؟ خدا که جز اراده خیر به بندگانش نداره. اما این ما هستیم که مسیرمون رو عوض میکنیم، یعنی میگذاریم خذلان میاد به جای توفیق، یعنی شرایط دل و فکر رو از جور دیگر آماده میکنیم. وقتی شرایط دل و وجود آماده میشه برای اینکه به جای اون الهامی که اومد اون لحظه تو قلبمون وسوسه شیطان بیاد، اسم این میشه چی؟ میشه خذلان. شیطان میگه همونا که دیشب گفتیم، میگه تو چه کاری؟ از تو ثروتمندتر، موقعیت‌تر، قدرتمندتر، متدین‌تر هستن. تو کسی نیستی که میخوای این کارا رو بکنی. تو که عددی نیستی در قبال اینایی که راست راست نمیدونم چنین میکنن. پس تو نیاز نیست به این کارا انجام بدی. همینطور. یعنی با همین ادبیات همگاه منع توفیق میکنن. خدای من از کسانی قرار بده که اینها موفقینن للخیر. توفیق خیر دارن. و من صریح تر بگم ان لله تبارک و تعالی عبادن. خدا بندگانی تو دنیا داره که انجام یه عمل خیر رو جز به دست اونها قرار نمیده تو دنیا. یعنی اینها اونچنان سینه ستبری پیدا کردن از رشادت و توفیق در پیشگاه الهی و تقوا که خدا مدال افتخار انجام بعض از کارهای خیر رو جز به سینه اینها به سینه دیگه ای نمیزن. یعنی اگر به ناز کاری انجام بشه دست توانمند این و اختزام این کس است که چون این توفیقی جاریه بر دست او میشه و بر اقران و اشباه او نمیشه. بریم از اونها باشیم انشاءالله. فرمود الموفقین للخیر و رشد و ثواب. نقطه مقابل خیر شر، نقطه مقابل رشد غی، نقطه مقابل ثواب الان گفتم خطا. خدای من از کسانی قرار نده که به شر رو به غی و تحیر رو به خطا به خذلان گرفتار میشن. مرا از کسانی قرار بده که به توفیق میتونن اهل خیر باشن، اهل رشد و رسیدن به غایت و انتها باشن و اهل ثواب باشن. اما حالا ببینید طبق معمول اینها نمیشه. این توفیق از کجا میاد؟ گفت توفیق رفیقیست برکش ندهند برکس ندهندش. و به کی میدن این توفیق رو؟ خدا به طاعتک. خدا یا من از کسانی قرار بده که موفق میشن برای این مسائل به سبب چی؟ به سبب طاعت تو. تموم شد. یعنی راه توفیق، جذب توفیق، فراهم‌آمدن توفیق برای انسان چیست؟ طاعت الله. اگر کسی سر در خط طاعت خداوند نهاد و پذیرفت فرامین الهی رو و مطیعانه در این مسیر حرکت کرد، ذات باری تعالی هم به اطاعت او در میارد، خیلی از مسائل رو اسباب براش مهیا میشه و موفق میشه. اینم باز از همون هاست که نگاه دار سر رشته تا نگه دارد، نگه داشته از آتواریتان هم از اون دارم. ول موفقین للخیر و رشد و ثواب به طاعتک، ول محال بینهم و بین الذنوب به قدرتک. خدایا من و فرزندانم از کسانی قرار بده که ول محال بینهم و بین الذنوب به قدرتک، محال بین ما و بین گناه، بین این که من از کسانی قرار بده که بین اونها و بین گناه محال قرار میدی به سبب قدرتت. محال از ماده حوله و حال بینهم الموج فکان من المغرقین. گفت یا بنی یرکب معنا. نوح گفت بابا بیا سوار کشتی شد میبینی طوفان چطور است. گفت سعابی الی الجبل یعصمنی من الماء. این کوه بلند رو میبینی میرم بالا و که بالا و که طوفان نیست، حفظ میکند مرا. فحال بینهم الموج، همینطور مشغول صحبت با هم بودن، امواج بین پدر و پسر فاصله افکن. فکان من المغرقین، فرزند غرق شد و کشتی نوح بر ساحل نجات به زمان مناسب فرو نشست. توجه، حالا یعنی فاصله افکن. فرمود والمحال بینهم و بین الذنوب به قدرتش. خدای من از کسانی قرار بده که بین اونها و بین گناه فاصله قرار میدی، فاصله بین اینها و گناه. به قدرتت میشه این کار، به قدرت تو و توانمندی تو میشه این کار. و واقعا این هم نکته ایست عزیزان که ادامه اون بس. گاه بالاخره انسان است و ناکرده گناه در جهان کیست بگو، آن کس که گناه نکرد چون زیست بگو. بلکه گاه ممکنه این نفس می کشد اونهایی که موفقن را عرض می کنن، بلاخره حفظ کرده سر رشته رو، گاهی میرن به طرف گناه. اما همین امشب این تعطیل این موازه استثنان، یعنی نمیتونن گناه انجام بدن. خداوند بینشون و بین گناه حاله فاصله می افکن. عجیبه این لطف الهی. عزمش رو جزم کرد این گناه رو انجام بده اما نمیشه، یعنی باز هم دست عنایت حق به قدرت الهی حفظش میکنند. ولو لغزید نفس اما منجر به وقوع نشد به قدرت الهی. اینم تجربه کردین تو زندگی. ول محال بینهم و بین الذنوب به قدرتک، اتارکین لکل معصیتک. و آخر سخن این که خدایا منو از کسانی قرار بده، منو فرزندانم رو، که هیچ رغبت و میل به معصیت تو وجودمون نباشه، به گونه ای که رها کنیم کل معصیت رو، رها کنیم تارک کل معصیت باشه، از هر جنسش، از هر نوعش بی رغبت به معصیت باشیم و رها کرده معصیت باشیم. از ساکنی نفی جواره، که اگر این چنین شد بعد خدای ما قرار میدی از کی؟ از کسانی که ساکن در جوار تو هستند، سکنای اونها در جوار توست. جوار خدا یعنی چی؟ یعنی قرب الهی. بعد ما میشیم قریب تو، بعد میشیم از اونهایی که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این ها میشن کسانی که عند ملیک مقتدر، عندن نمیتونیم براش توصیفی بکنیم، اینها در جوار و قرب حضرت دوست ساکن میشن. بسیار خوب، به اینجا که رسید دیگه حضرت یه باب دیگه اینم باز میکنن، بگیم و رو به پایان بریم. وجود اون بارشون میتونن اللهم اعتنا جمیع ذالک. ببینید چند بار تو این دعا رو کلمه تصریح میشه، رو کلمه توفیق. اللهم اعتنا جمیع ذالک به توفیقک و رحمتک. خدایا اعتنا، خیلی چیزی گفتم خدایا از اول این دعا من، اما همه اینها را به ما عنایت کن. ها را بعد میگن چرا؟ اعتنا جمیع ذالک به توفیقک. خدای به توفیقت و جور شدن اسبابش اینها رو برای ما. ببین در حدیث داریم اذا اراد الله به عبدن خیرا، وقتی خدا تصمیم دارد به بندش خیری برسد، حی علهو اسبابه، اسباب اون خیر رو براش فراهم میکنه. بالاخره تحقق یک عمل خیلی مقدمات نیاز داره، خیلی اسباب میخواد. چقدرش دست منه؟ چقدرش دست من نیست؟ خیلیش دست من نیست. کسانی بودن که از فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی نژاد سوار هواپیما شدن، رفتن جده، مستقیم رفتن بیمارستان. از بیمارستان مجدد اومدن جده، سوار هواپیما شدن، برگشتن مشهد. حج انجام ندادن. موسم حج رفتن، بیمارستان اجاز خوابیدن، برگشتن اومدن مشهد باز. اسباب براشون در انجام عمل مهیا نشد. و نمونه های این خوب میدانیم، میشناسیم موارد این چنینی رو عزیز. عکسش رو هم میدونیم. عکسش رو عزیزی میگفتم این اخیراً که من 40 روز این موثق میگم، یعنی نقل قول نمی کنم، میدونی که من بنا ندارم این نقل ها رو بگم چون به روی نزدیک عرض میکنم. گفت 40 روز زیارت عاشورا خواندم، به اینکه شرایط مهیا نبود، خانوادگی و روحی که برم کربلا نمیشد. روز 40 از دوستانم منصوبینم زنگ زد به من، همون روز 40 زنگ زد گفت که نمیای بریم کربلا. تأمل کردم، گفت فلان کس گفته است که تو و فلانی رو من میخوام بفرستم کربلا. فردا روزش با هم رفتن کربلا، بدون کاروانی، بدون هیچی، بلند شدن با هم رفتن، 4 روز رو برگشتن. توجه دارید؟ اینه. یعنی گاه میبینید این گونه میشه. وقتی توفیق رو خدا میخواد بدهد، اسبابش رو فراهم میکنه. از اون طرف هم گاه میبینید نمیشه. فرمود التارکین، فرمود اللهم اعتنا جمیع ازالک به توفیقی که و رحمتک. خب خدای این توفیق و رحمت از ناحیه تو میاد. بعد و اعذنا من عذاب السعیر. اما از اون طرف هم میدونیم خیلی مخاطرات هست و خدای تو ما را حفظ کن، محفوظ بدار از عذاب سعیر گداخته و افروخته این که ممکن است ما را تهدید کند و مانع رسیدن ما به اون توفیق حاصل از رحمت تو باشد. درست؟ حالا آخرین جمله رو بگم که دیگه تمام کنم خدمت دوستان دعای شریف رو. و عت اول ترجمه کنم بعد توضیحش رو بدم. این روشی است که در کل خاندان عصمت و طهارت محمد و آل محمد توصیه این رو شما میبینید. خوب دقت کنید. فرمود و اعت جمیع المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات. خدایا و بده به همه مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان مؤمن و زنان مؤمن. خوب دقت کنید. مثل الذی سألتک لنفسی و لولدی. این اونی که من برای خودم خواستم و برای فرزندانم خواستم. خدایا به همه زنان و مردان مسلمان و مؤمن همه این مضامین دعا رو که گفتم خدایا به همشون عطا کن. امام اینطور فرموده. بعد فی عاجل دنیا و عاجل الاخره. هم تو دنیاشون عاجل از ماده عجله میاد، یعنی چی؟ یعنی فوری. چی برای ما تو زندگی؟ برای ما چی؟ کدوم حیات فوری؟ حیات دنیا میشه عاجل دنیا. حیات آخرت عجل داره، عجل با حلف، یعنی زمان داره. خدایا هم در حیات فوری دنیا بهشون بده، هم در جهان آخرت. حالا دقت بفرمایید، من تذکر بدم دوستان عزیز، در منطق اسلام خیر من به تنهایی و حاشیه امر برای من به تنهایی به شکل فردی منهای اجتماع فراهم نمیشه. سعادت فرد در منطق دینی ما در ضمن سعادت اجتماع عمدتاً تأمین میشه. یعنی ما نگاه فردگرایانه تکروانه نداریم در اسلام. به همین خاطر میبینید به شدت توصیه ها من حق المسلم علی المسلم، از حق مسلمان بر مسلمانان است که هر چرا که برای خود دوست می‌دارد برای دیگران هم دوست بدارد، آن چرا که برای خود دوست نمی‌دارد برای دیگران هم دوست ندارد.
از حقوق مسلمان اینه که هر خیری رو که برای خودش دعا میکند عیناً این رو هم از خداوند برای دیگران طلب کند و دعا کند. این نگاه خیلی نگاه مترقیه. اگر دقت کردی چرز کردم، یعنی این که من میدونم که اگر من محفوظ باشم، مسئول باشم، این چنین، اما جامعه، اطرافیان من، فامیل من و کسان من این موقعیت رو نداشته باشند، بدونید بالاخره آنچه من دارم در کام من هم شیرین نخواهد بود و عوارض اون دامن من رو این تفاوت ها به تعبیر این اختلاف طبقاتی ها میگیرند. لذا من پذیرفتم که هر خیری باید نگاه جمعی به اون کرد. فرصت نیست روایات رو بخونم. باید به نگاه جمعی به سوی این خیر برم. لذا اینه که شما یکی از رازهایی که در دعا همیشه دعا در منطق اسلام آموزش میده که چطور گفته بشه؟ به زبان جمع گفته بشه. اهدنی صراط المستقیم، نه اهدنا صراط المستقیم، ما را نه من را. گفت ایاک، تو را میپرستم نه ایاک، اما نه عبدو، باز جمع اومد. ایاک نست، این جمع اومد. این زبان اجتماعه، نه زبان فرد. خواسته رو جمعی، خیر رو برای جامعه، توفیق رو برای اجتماع، امنیت رو برای اجتماع، سعادت فرزندم رو برای تمام صاحبان فرزند. خدایا اعط جمیع المسلمین و المسلمات. اینقدر تو ما مبارک رمضان اللهم اعط، اللهم فک کل اسیر، نمیدانم عرض به خدمت، اللهم اکس کل هوریان، عقد کل فقیر. این نگاهه، این نگاه فراگیر جامع خیرخواهانه. چرا؟ چون صلاح و سداد اجتماع لازمه آن است که چون که صد آمد نود هم پیش ماست. اما تعالی و موفقیت یک فرد به منزله ملازمه با توفیق اجتماع نیست. عکسش میشه اما از این طرفش نمیشه. فرمود مسلمین و مسلمات، بل مؤمنین و مؤمنات، چون ترتیب همینطوره، اول مسلمان میشن مردم، بعد چی میشن؟ بعد مؤمن میشن. اما حضرت فقط مؤمنین رو نگفت، بلکه مسلمین رو هم گفت. همونهایی که سطح بالان، همینایی که سطح پایین ترن. مثل الذی سألتک لنفسی و لولدی فی عاجل الدنیا و عاجل الاخره. حالا مثل این که امام با این وسعت خواسته ای که دارن، جمیع المسلمین و المسلمات بعد از من و ذریه و ولد من، خود یه میلیاردانی مسلمان رو دارن نظر دعا میکنن، درست؟ بعد فهمن اینا چیزی نیست. چرا؟ چون انک قریب مجیب سمیع علیم عفو غفور رؤوف رحیم. چون من تیچیم به این اسماء و صفات، به ذات توست که این صفات و اسماء توست. چرا؟ چون خدایا تو قریبی، نزدیک به بندگان، دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، نزدیک منی، نزدیک همه بندگان. فاصله ای نداری با بندگانت، بخواد دوتت شامل حالشون بشه. اما هر نزدیکی گوش شنوا و پاسخگو ندارد، قریبون مجیبون. هر گوش شنوایی پاسخ مثبت نمیدهد. سمیعون، سمیع یکی از معنای سمعه یعنی قبله. سمع الله لمن حمده، نه اینکه خدا گوش میکند حمد شما را، یعنی قبول میکند حمد شما را. سمیعون یعنی قبول میکنی، میپذیری. علیمون، علم کافیرم به این داری خدایا، که چگونه خواسته های بندگانت رو، صلاح و سدادش رو، همه رو میدونی با علم و گسترده خودت که به کل شیئن علیم. یه مشکلاتی هم از ناحیه ماست که نمیگذاره این عنایت تو شامل حال ما باشه. اما عفوون، عفو مبالغه در عفه. عف یعنی چی؟ یعنی محو کردن، عدم پیگرد. خدایا میدونیم که اون گذشته ما رو هم تو با تمام عظمتت چه میکنی؟ عفو میکنی، لذا میاد شامل حال میشه عنایتت. و نه تنها نمیبینی و گذر میکنی، غفورون، بلکه زیر پوشش و آمرزش خودت هم قرار میده. حالا چرا این کارا رو میکنی؟ چرا من این دعا رو میکنم و از تو میخوام در حق همه بپذیری؟ چون رؤوفون، چون تو رؤوفی خدایا، چون تو رأفت داری، چون تو اون خالص خیر رو، و به تعبیر بگذارید که این جمله رو بگم، دل سوزی، در مورد خدا نمیتونیم این کلمه رو بگیم، به زبان خودمون میخوایم بگیم، اون دل سوزی رو نسبت به بندگانت داری به شکل ویژه، رعوفون و دیگه در نهایت رحیمون. اگر هر رحمت خاصی است اختصاص به ذات تو دارد. انک غریبون، مجیبون، سمیعون، علیمون، عفوون، غفورون، رعوفون، رحیم. بنابراین پس خواسته من پروردگار از تو بجاست، لذا و آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرته حسنه. پس خدایا به همه ما، به من و فرزندانم و تمام مؤمنین و مسلمین و مؤمنات و مسلمات عنایت کن در دنیا حسنه و خیر را و در آخرت حسنه را. حسنه اونی که تو حسن میدانی خدایا در دنیا به ما همانده و در آخرت به ما همانده. و غنا عذاب النار، و ما را از تمام آسیب ها و خطرات پیش رومون که اوج اون قهر خود توست و قهر الهی و دوزخ، خدایا ما را از آن مسئول و برحذر بدار. خب این پایان دعا نورانی وجود و مبارک سید الساجدین و زین العابدین و دعای 25 صحیفه مبارکه سجادی پروردگارا. هر آن چرا که در این دو دعا گفتیم طبق این سخن پایانی خود حضرت، ای قریب مجیب سمیع علیم عفو غفور رؤوف رحیم، ای پروردگار همه این خواسته های نورانی رو در حق همه ما اجابت بفرما و ما را از زبان نورانی این امام همام من آن چرا که فرمود بی نصیب و بی بهره مگردان.